الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. همطور که مستحضرید ما بعد از پایان بحث بر حجت احکام شرعی و مکاتب اسلامی بحث بر حجت نظام ها رو آغاز کردیم. به عنوان مقدمه بحث اشاره کردیم به مباحثی که در مبادی عامه تصدیقیه فلسفه علم اصول داشتیم که در اونجا بحثی راجع به ثبات و تغییر در دین رو مطرح کردیم و به این مناسبت نظریه اندیشه مدون رو ذکر کردیم. تو نظریه اندیشه مدون آمدیم گفتیم عناصر دینی به دو دسته جهان شمول و موقعیتی تقسیم میشن. عناصر جهان شمول رو به دو دسته قضایای هست و قضایای باید تقسیم کردیم که گفتیم قضایای هست در دو گروه فلسفه و اخلاق طبقه بندی میشن و قضایای باید یا اعتبارات به دو بخش مکتب و نظام تقسیم میشه. گفتیم این نظامی که اینجا به کار میبریم نظام بالمعنی الاخصه که در واقع در مقابل فلسفه اخلاق و مکتب قرار داره. البته این نظام در شرایط خاص تعین خاصی پیدا میکنه که ما از اون به سازوکار یاد میکنیم و گفتیم که مکتب و نظام منشأ حقوق ثابت و سازوکار منشأ حقوق متغیره و به یه همچین شکلی در سیستم اسلامی دست پیدا کردیم. گفتیم حالا برای اینکه کلمه نظام رو تکرار نکنیم به جای استفاده از کلمه نظام اسلامی سیستم اسلامی رو به کار میبریم که مبتنی است بر فلسفه، بعد اخلاق، بعد مکتب، بعد نظام، بعد سازوکار که نتیجه اون حقوق خواهد بود. این شکلی بود که تو نظریه اندیشه مدون به اون رسیدیم و گفتیم اون که محل بحث ماست این نظام به معنای خاص کلمه است که بر اساس مبانی مکتب ما رو میخواد به اهداف برسونه، مجموعه است از نهادها، یه سری شاخصهایی رو برای این نظام بر اساس این بحثها نتیجه گیری کردیم. گفتیم عناصر نظام جهان شمولن، تابع موقعیت نیستن، فقهیان، از قبیل اعتباراتن، مبتنی بر مبانی مکتب در جهت اهدافن، خود نهاد متشکل از نظام متشکل از نهادهاست، این نظام زیربنای برخی از حقوق جهان شموله و بالاخره امری موجود و قابل کشف. حالا اشاره هم کردیم به مراحل دستیابی عناصر نظام و فلسفه که از این بحث میگذریم. بحث کشف عناصر دینی رو به طریق مستقیم و غیر مستقیم اشاره کردیم و بعد گفتیم که به این مناسبت وارد یه بحثی شدیم از شهید سعد رضوان الله علیه. شهید سعد یک نکته ای رو در اقتصادنا مطرح کردن که آخرین جلساتی که قبل از تعطیلات داشتیم به این نکته پرداختیم و اون این بود که گاهی از اوقات مجتهد در اجتهادات خودش گرفتار نوعی سلیقه شخصی، دیدگاه شخصی میشه و این دیدگاه یا سلیقه شخصی تأثیر میگذاره روی فهم او از نصوص دینی و در نتیجه‌ای که او میگیره به عنوان یک اجتهاد، به عنوان یک فتوا مطابق با واقعیت دین نیست، در واقع بر اساس پیش‌فرض‌های او شکل گرفته. شهید سعد برای توضیح این مسئله فرمودند ذاتیت چهار سبب داره که گفتیم این کلمه ذاتیت که در لغت عربی به کار میره در مقابل موضوعیت ترجمه است، معادلی است برای سابجکتیو در مقابل ابجکتیو در اصطلاح فلسفه کانتی، معادل فارسی نداره. ما در فارسی یک معادلی که تمام مفاهیمی رو که ابجکتیو و سابجکتیو دارن معادلش باشه نداریم. در هر موردی به مناسبت اون مورد یک معادلی براش انتخاب شده. اینجا ذاتیت به معنای شخصی بودن یا به معنای سلیقه‌ای بودنه. ذاتیت در اجتهاد یعنی مجتهد یک اجتهاد سلیقه خاص خودش با ذوق خاص خودش با برداشت‌های خاص خودش داره، یک چیزی نیست که واقعاً دین میخواد این رو بیان بکنه. این یک فهم خاصی است که او به دلیل پیش‌فرض‌هایی که داره بهش رسیده. عوامل ذاتیت را آیه صد در چهار گروه طبقه بندی کرد. گروه اول اینکه مجتهد به دنبال توجیه واقعیتی است، یعنی شرایطی که در اون داره زندگی میکنه. توی دنیای الان داره زندگی میکنه، میبینه مردم مثلا اینجوری لباس میپوشن، اینجوری زنها پوشششونه، به دنبال نوعی استدلال میگرده که این پوشش فعلی زنها رو توجیه کنه. مثل این آقایی که الان جدیدن یک کتابی نوشته تو اینترنت هم پرش کرده، یه سپاهی هست، الحمدلله هر کی بیکار میشه میره مجتهد میشه. یه آقای سپاهی بازنشسته است، چون بیکار شده رفته مجتهد شده، تا حالا تو زمینه، چون به هر حال اجتهادم در مباحث سنتی که ارزش نداره، تو مباحث نو باید آدم اجتهاد کنه، چون آسان‌ترین کار حرف نو زدن ظاهرا. رفته راجبه حجاب یه کتاب 400-500 صفحه‌ای نوشته، اثبات این میخواد بکنه که آقا در زمان پیغمبر و در زمانی که اسلام مطرح شد و بعد از اون هم حتی، اصلا چنین حجابی که الان شما به عنوان حجاب شرعی مطرح میکنی امکان نداشته. بنابراین اصلا حجاب شرعی این نیست که، حجاب شرعی اینه که بالاخره مثلا زنها لخت تو خیابون نیان. این اون که ماحصل فرمایش این بزرگوار اینه که حجاب شرعی اینه که دیگه برهنه نباشن، یه پوشش و مایی داشته باشن. خب این در واقع از همین قبیله به نظر من، یعنی این بالاخره این آدم همین واقعیت‌های دوربر خودش دیده، گفته آقا اینا رو که نمیشه وادارشون کرد به اینکه حجاب رو به این معنایی که ما میگیم بپذیرن. پس حالا ما میریم دین رو یه جوری میفهمیم که همونی که اینا میخوان در میاد از توش. این تبریر الواقع، یعنی بخواد توجیه بکنه همین واقعیت‌های دوربر زندگی خودش. منشأ دومی که شهید صد ذکر کرد، البته حالا شهید صد توضیح داد اینا رو، ما توضیحات شهید صد رو قبلا گفتیم، این بود که ما نص شرعی رو در یه چارچوب خاصی در واقع تفسیرش بکنیم، توی چارچوب خاصی قرار بدیم. شهید صد اشاره کرد به روایاتی که اون روایات به نحوی با مفهوم مالکیت خصوصی منافات پیدا میکنه، نوعی محدودیت برای مالکیت خصوصی ایجاد میکنه، و بعد اشاره کرد که بعضی از فقهای بزرگ به دلیل اینکه دیدن این با مالکیت خصوصی ناسازگاره روایات کنار گذاشتن. اشاره کرد به عبارات ابن ادریس رضوان الله علیه در سرائر که وقتی میرسه به اون روایات و میبینه این روایات با مفاهیم مربوط به مالکیت خصوصی ناسازگاره، میگه اولا اندی ترک العمل به هذه الروایه، اولا اینه که ما این روایات رو کنار بذاریم، چون اینا مخالف با اصول و ادله عقلیه است. آیه صد میگه هیچ منافاتی با اصول و ادله عقلیه نداره، ولی چون ایشون تو ذهنش این بوده که مالکیت خصوصی یک قداست خیلی زیادی داره، این نص رو آورده تو اون چارچوب که حتما باید سیانت بشه از مالکیت خصوصی، در نتیجه اینجوری از نص فهمیده و نص رو نجور شده کنار بگذاره، که حالا روایاتش هم خوندی. و این بحثی که آیه صد میکنه واقعیتی است، یعنی الان هم بعضی از اذهان اجتهادی یه سری چیزها رو به عنوان مسلمات در دین تلقی میکنن که حالا واقعا هم بعضی از اونها مسلم نیست. مثل همین بحث که آیه صد میگه درست مالکیت خصوصی احترام داره در اسلام، ولی این به این معنا نیست که هیچ عامل تهدید کننده، یعنی محدود کننده، مقصد تهدید به واحد خودی، هیچ عامل محدود کننده برای مالکیت خصوصی وجود نداشته باشه. این به این معنا نیست. بله مالکیت خصوصی محترمه، اما از اون طرف شارع در بعضی موارد این اختیار رو به حکومت داده که یک سری محدودیت هایی رو در مالکیت خصوصی اعمال بکنه، که حالا اون موردی که اونجا محل بحث بود اون زمین هایی بود که در اختیار افراد گذاشته میشه و افراد روی اونها کاری نمی کنن. در اونجا روایت داره که حاکم میره این زمین رو ازشون میگیره میده دست یکی دیگری، که اینجا بود که مثلا ابن ادریس و اینا گفتن نه این نمیشه، با مالکیت خصوصی منافات داره. یا شبیه اون رو صاحب مفتاح الکرامه رضوان الله علیه در بحث دیگری مطرح میکنه با یک استدلالی مشابهش، که اگر قرار باشه اینطوری ما بپذیریم دیگه هیچکس نباید خونه داشته باشه. نباید یک سکنایی داشته باشه که در اونجا زندگی بکنه، چون این مثلا تصورش این بوده است که حتما برای اینکه انسان خونه داشته باشه حتما باید مالک خونه باشه. اگر قرار باشه مالک نشه، این دیگه نمیتونه صاحب خانه باشه، نمیتونه زندگی داشته باشه، نمیتونه سکنایی داشته باشه. که آقای سعد میگه خب این چه تصوری است که شما داری؟ کی گفته که بدون مالکیت نمیتونه شخص سکنایی داشته باشه؟ کی گفته این منافات داره با مدنی بودن انسان؟ بحث دیگری که آقای سعد مطرح کرد این بود که ما گاهی از اوقات دلیل شرعی رو از اون شرایط و موقعیتی که در اون شرایط و موقعیت این دلیل شرعی مطرح شده جدا میکنیم. به خصوص اشاره کرد به بحث تقریر، گفت وقتی که به تقریرها میرسیم، امضاهای معصوم، این امضاها در بعضی موارد ممکنه ناظر به اون ظروف و شرایط خاصی باشه که در اون ظروف و شرایط خاص اون عمل اتفاق افتاده و معصوم امضا کرده، که اگر ما اون شرایط رو نادیده بگیریم به یک نتیجه عمومی دست پیدا میکنیم که اون نتیجه عمومی ممکنه مطابق با واقع نباشه. که برای این هم توضیح داد، حالا بحث سیره رو که ما در جای خودش در مباحث اصول توضیح دادیم در دوره دوم و در دوره سوم دوباره به اون خواهیم رسید و توضیح خواهیم داد. بعد وارد این نکته شد که بالاخره ما نباید از شرایطی که در اون شرایط این بحث مطرح شده این رو جدا بکنیم. بعد اشاره کرد به یک مورد خاصی که حالا تو مباحث خود اقتصادونا این مورد رو ایشون خودش بهش پرداخته و اون اینکه اجاره بشود و شخصی بتونه یکی رو اجیر بکنه که برای او مواد معدنی رو، یعنی در واقع مباحات اصلی رو استخراج بکنه و مالک این مواد اولیه یا مباحات اصلی اون شخصی باشه که اجیر کرده، نه اون شخصی که اجیر شده. ایشون فرمود این تصور که اجاره در اینجا نافذه، این برمیگرده به این که ما توجه نکردیم که این اجاره به این شکل که یک نفر ابزار رو تهیه بکنه در اختیار یک کارگری قرار بده، بگه آقا حالا که ابزار مال منه و کارگرت من هستی، تو برو نفت استخراج کن، نفت مال منه، من به تو اجرتتو میدم. ایشون میگه این در واقع از جدا کردن اون نصوص و اون تقریراتی است که در گذشته وجود داشته از ظروف و شرایطی که درش بوده. در اون ظروف و شرایط سرمایه‌داری نبوده، یک همچین اجاره هایی به این شکل نمی گرفته، شارع امضا کرده، ما تصور کنیم که اون امضا شامل موارد ما هم میشه. البته این مورد خاصی که ایشون مثال زده و این رو به عنوان یکی از موارد سلیقه‌ای بودن اجتهاد یا شخصی بودن اجتهاد ذکر کرده، ما تو خود بحث فقهیش با آقای سعد سر همین مورد مخالفیم. یعنی برخلاف آقای سعد که خیلی اصرار داره که این اجاره از نظر شرعی نافذ نیست، ما معتقدیم نافذه. من اینو بحثش رو در حقوق اموال و مالکیت 18-19 سال پیش بحث کردم. ولی حالا به عنوان مثال ایشون این مثالی که ذکر میکنه به عنوان مثال ما اینجا ذکر میکنیم و الا ما خودمون توی این مثال با ایشون موافق نیست. مثال دیگری که ایشون میزنه اینه که میگه مثلا فرض کنید فقاع رو یک جایی پیغمبر امضا کرده باشه شربش رو، بعد ما از این نتیجه بگیریم که پس فقاع کلن جایزه، در حالی که پیغمبر که اینو اجازه داده مثلا به خاطر این بوده که مورد خاصی بوده، طرف یه بیماری خاصی داشته، در اون بیماری که درمانی مثلا نداشته جز این، پیغمبر اجازه داده این از فقاع استفاده بکنه. ما همه این شرایط رو نادیده بگیریم، بگیم آقا کلن استفاده از فقاع و شرب فقاع جایزه، که این حالا در مقابل اهل سنت که فقاع رو جایز میدونن و در مقابلش خب روایات زیادی ما در شیعه داریم. این بحث تقریر نیست که ائمه فرمودن الفقاع خمرون استصغره الناس، فقاع شرابی است که مردم، مقصود از ناس همین عموم مردم یعنی اهل سنت، این رو کوچک شمردن، فکر کردن که این یه امر حلالی. که حالا ایشون به این مثال میزنه چون اونا خودشون به تقریر در اینجا تمسک کردن، میخواد بگه که این تعمیمی که داده شده، که این در مقابل مطلبی که اونا گفتن، این تعمیم نادیده گرفتن شرایطی است که در اون شرایط این تقریر صورت گرفته. آخرین عاملی که ایشون به عنوان عامل ذاتیت در اجتهاد یا سلیقه و یا شخصی بودن اجتهاد ذکر میکنن این است که طرف یه پیش‌داوری داره، یه موقف معینی به صورت مسبقه داره، قبل از اینکه نص رو ببینه یه دیدگاهی داره، حالا که سراغ نص میره میخواد همون دیدگاه سابق خودش رو، همون رو بر نص تحمیل بکنه. که مثال میزنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در روایت داریم که تعبیر فرمودن که لا یمنع فضل ما، اضافه آب منع نمیشه، یعنی کسی نمیتونه اضافه آب رو جلوش رو بگیره به دیگران نگذاره که استفاده بکنن، که روایتش هم قبلا خوندیم. بعد ایشون میگه که ما میتونیم اینو دو جور در نظر بگیریم، یکی این که این فرمایش حضرت رو یک حکم کلی الهی بدونی، که حضرت دارن یک حکم کلی الهی رو بیان میکنن که به طور کلی نمیشود اضافه ما رو کسی جلوش رو بگیره، که مثلا بنابر این سد بستن در خیلی مناطق با ممنوعیت شرعی مواجه میشه، چون که در واقع کاری که سد انجام میده اینه که میاد منع میکنه فضل ما رو، یعنی اون اضافه آبی رو که هست دیگه اون منطقه استفاده نمیکنن برای آبیاری یا برای شرب، اون آب رو نمیگذاره بره به منطقه بعدی، اونجا ذخیره میکنه توی یک سدی. خب اگر واقعا یه حکم کلی الهی باشه که لا یمنع فضل ما، این کار خلاف شرعه که ما جلوی اضافه آب رو بگیریم، این آب باید بیاد بره منطقه دیگه، حالا ما جلوشو بستیم اینجا سد درست کرد. شما نگید که حالا آب وقتی زیاد شد از سد رد میشه، اون بله، اون دیگه ما چون نمیتونیم بیش از این آب رو نگه داریم، ولی ما میتونستیم با سد رو میبردیم بالاتر، حالا ما چون نمیتونیم دیگه اونجا شد دیگه از دست ما خارج میشه میره بیرون، ولی همون مقداری رو که ما میتونیم جلوشو میگیریم، مثلا با سد جلوی آبی رو که قرار از این منطقه رد شه به منطقه دیگه برسه میگیریم. الانم میدونید که این بحث خیلی بحث جدیه، هم بین مناطق مختلف داخل کشور هم بین کشورهای مختلف، الان ما این بحث رو به صورت جدی بین کشورها داریم که آبهایی هست که از یک کشور شروع میشه میاد به کشور دیگری، توی اون کشور سد میبندن که با بستن سد تمام آبهایی که قبلا وارد اون کشور دیگه میشد خشک میشه. خب رودهایی هست که از چند کشور رد میشه، الان مثل خود رود نیل که دوتا شاخه داره، یه شاخه به اصطلاح بهش میگن نیل ازرق، یکی نیل ابیض، نیل سفید و نیل آبی، که این دوتا شاخه در خارتوم پایتخت سودان به همدیگه میرسن، دو رنگ کاملا متفاوت هم هستن، یکی سفیده یکی آبیه، کاملا دو رنگ متفاوتن، با همدیگه در خارتوم به هم میرسن. بعد خب اینها از چندین کشور رد میشن تا میان از سودان رد میشن میرن به منطقه مصر وارد میشن. خب اگر قرار باشه مثلا فرض کن تو سودان جلوی یه سدی ببندن، خب دیگه این آب وارد مصر نمیتونه بشه. این الان بحثای خیلی مهمی تو این زمینه وجود داره، این اثرات بسیار زیاد داره. آقای صد میگه خب چون تصور مجتهد ما این بوده که هرچی که پیغمبر میگه یک حکم کلی الهی است، این تصور پیش داوری و این پیش ذهن درش وجود داشته، گفته حضرت میفرماد لا یمنع فضل ما، این یک قانون کلی الهیه که نمیشه جلوی اضافه آبو گرفت. آقای صد میگه در حالی است که ممکنه پیغمبر این رو نه به عنوان نبی و بیان یک حکم کلی الهی، بلکه به عنوان ولی، به عنوان حاکم در اون شرایط خاص به عنوان یک حکم ولایی مطرح کرده. لا یمنع فضل ما فرموده حالا شما شرایطتون یه طوریه که جلو اضافه آبو نگیرید، بذارید اون بقیه هم استفاده کنن. البته اینجا توی این بحث ها آیست در صدد اثبات مطلبی نیستا، فقط اینا رو به عنوان مثال ذکر میکنه. خب این بحث که آیست میکنه همون بحثیست که ما حالا تو فلسفه علم و اصول مفصل تو بحث ثابت و متغیر به همین میخواستیم بپردازیم، که وقتی ما بپذیریم که همه عناصر دینی ثابته، برخوردمون یک شکل خواهد بود در اصول و در اجتهادات خودمون، اگر بپذیریم که عناصر دینی دو دسته هستند، ثابت و متغیر به تعبیر شهید مطهری یا جهان شمول و موقعیتی به تعبیری که ما به کار میبریم، اون موقع است که برخورد ما یه شکل دیگری میشه. یعنی اینجوری نیست که با هر عنصر دینی برخورد کنیم اینو به عنوان یک عنصر جهان شمول، به عنوان یک عنصر ثابت تلقی بکنیم. این احتمال برای ما مطرح میشه که شاید این عنصر یک عنصر موقعیتی است، در اون شرایط این عنصر شکل گرفته. خب این که ما چنین چیزی رو در واقع احتمالش رو بپذیریم، برمیگرده به اون پیش داوری ها و پیش فرض هایی که ما داریم، که ما به همین دلیل تو بحث فلسفه علم و اصول، بحث مبادی تصوری و تصدیقی علم و اصول این همه بحث کردیم و توضیح دادیم اهمیت این مبادی رو، و الان هم توی مباحث خودمون هنوز مشغول مبادی خاصه علم و اصول در دوره سوم هستیم که همین رو توضیح بدیم که تغییری در این مبادی میتونه کل اجتهادات ما رو درش تأثیر بگذاره. اینها بحث کلیدی هستن چون مبنا هستند. اگر من نگاه همین باشه که همه عناصر دین ثابتند و جهان شمول، یه جور تلقیات و اجتهادات من شکل میگیره. اگر نگاه همین باشه که نه اینا دو دستن، هم ثوابت داریم هم متغیرات، یه جور دیگه. بعد تلقی من از ثوابت و متغیرات چگونه است؟ اینم خیلی مهمه. مثلا امسال در حج اینا کنفرانسی برگزار کردن که هر سال البته برگزار میکنه وزارت اوقاف عربستان. موضوعش امسال بود مجتمع مسلمان، ثوابت و متغیرات، بحث ثوابت و متغیرات. ولی تلقی که از ثابت و متغیر علمای اونجا مطرح میکردن، مثلا من با این آقای دکتر ابو سلیمان که عضو هیئت کبار فقهای سعودی است و از دوستان صمیمی ماست، و دیروز توضیح دادم به رفقا که بیروز که ایشون وهابی نیست و خودش از نقادان وهابیته و بسیار صاحب نفوذ، فتاواش بسیار در عربستان و در هیئت کبار مهمه. مثلا وقتی بحث ثوابت و متغیرات شد، همینطوری حالا در گفتگوی حالا غیر رسمی که با هم داشتیم تو خونه‌شون یه ساعت و نیم، همینطور صحبت‌های مختلف، خب مثلا تلقی ایشون از ثوابت و متغیرات یه تلقی خیلی 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 ابتدایی بود، علارغم اینکه این آدم یک فقیه برجسته است، کتاب‌های متعدد فقهی داره، نزدیک 70 اندی سالشه و واقعا آدم محققیه، ولی تلقیش از بحث ثابت و متغیر تلقی خیلی خیلی ابتدایی بود که فکر میکرد مثلا ثوابت یعنی مثلا همون احکام عبادی دینی و متغیرات یعنی اون موضوعات که در خارج تغییر میکنن، مثلا در یه حد خیلی بسیطی این بحث تو ذهنش. خب این تلقی ما در واقع از این نوع بحث ها تأثیر میگذاره در نوع قضاوت ما نسبت به نصوص دینی. حالا نکته ای که آقای صدر در انتهای این داستان ذکر میکنه، که در واقع تا اینجا شما قبلا گفته بودیم بحث ایشون از اینجا بحثی که حالا نگفتیم این تیکه، اینه که آقای صدر بعد از اینکه حالا این بحث باز میکنه که آقا اجتهاد نباید ذاتی باشه، نباید سلیقه‌ای باشه، نباید با پیش داوری باشه، نباید شما به دنبال توجیه واقعیت‌های دور و بر خودتون باشید، نباید نص رو در ضمن یک چارچوب خاص ببینید، نباید نادیده بگیرید شرایطی رو که در اون شرایط یک حکم پیدا شده، همه اینا رو که میگه، بعد یه دفعه آخر بحث ایشون میگه البته یه جایی هست که ذاتیت ضرورت پیدا میکنه، نه امکانا، ضرورت پیدا میکنه. یعنی ضرورتاً باید اجتهادی که صورت میگیره سلیقه‌ای و شخصی باشه، غیر از این چاره ای مانده. کجا چنین اتفاقی میفته؟ اون جایی که ایشون میگه درست همون جاییست که الان ما داریم توش بحث میکنیم، یعنی در واقع اصل محل بحث ما. البته تصور آقای صدر با تصور ما قبلا توضیح دادم فرق میکنه. ما خب بر اساس تصورات خودمون تو نظریه اندیشه مدون عناصر رو به ثابت و متغیر تقسیم کردیم، یا جهان شمول و موقعیتی. بعد عناصر جهان شمول رو طبقه بندی کردیم به فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام و حقوق. عناصر موقعیتی رو طبقه بندی کردیم به سازوکار و حقوق متغیر. ما این شکلی طبقه بندی کردیم. خب یک طبقه بندی با تنوع در واقع گروه هاست. آیسد طبقه بندیش خیلی ساده تر از اینه. ایشون میگه ما یه سری احکام داریم که اینها روبنا هستن و یک مذهب که اون زیربناست. حالا این مذهب رو گاهی ایشون در مفهوم مکتب به کار میبره که ظاهراً هم مقصودش همینه، یعنی مکتب به اون معنایی که ما در نظریه اندیشه مدون مطرح میکنیم. گاهی از اوقات کلمه نظام رو در موردش به کار برده، البته کمتر کلمه نظام رو به کار برده، ولی ظاهراً مقصودش این مکتبه. خب حالا مکتب باز به معنا و تلقی خودش. آیه سعد میگه خب از نظر ایشون مفاهیم دینی دو دست است دیگه، یه دست احکامه که روبناست، یه دست مکتبه که زیربناست. مثلا تو حوزه اقتصاد ما یه سری احکام اقتصادی داریم، اینا روبنا، یه مذهب اقتصادی داریم که این زیربناست. که اقتصادانای آیه سعد میدونید دو بخش داره، بخش اولش نقد سرمایه‌داری و مارکسیسمه، بخش دومش بیان مذهب اقتصادی اسلامه. حالا همین بخش دوم ایشون اینجا میگه، میگه آقا ببینید در حالی که در استنباط احکام شما باید از ذاتیت اجتناب کنید، از سلیقه‌ای بودن، شخصی بودن باید اجتناب کنید، اما در به دست آوردن مذهب اقتصادی شما ناچارید سلیقه‌ای عمل کنید. یعنی درست خلاف اون روشی که در استنباط احکام دارید. یعنی در استنباط احکام شما به تعبیر ایشون باید موضوعی عمل کنید فارغ از سلیقه و دیدگاه‌های شخصی خودتون، ولی در به دست آوردن مذهب اقتصادی به اصطلاح ایشون باید سلیقه‌ای عمل کنید مبتنی بر پیش‌فرض‌ها و دیدگاه‌های خودتون. خب چطور میشه این تناقض رو حل کرد؟ چرا ما باید این کارو بکنیم؟ ایشون یه شرح مفصلی داره که خیلی آیه سعد واقعا در این جهت که مطلبی رو که می‌خواسته بیان بکنه سعی کرده مفصل توضیح بده و دیگه واقعا اوج توضیح رو به کار گرفته، اینجا همون کار میکنه، مفصل وارد میشه که چرا ما در استنباط احکام یعنی این روبنا باید از ذاتیت اجتناب کنیم. اون همه بحثا رو کردیشون، توصیه ها رو، آقا اسباب ذاتیت رو ببین، بشناس، اجتناب کن. بعد از اون طرف ما میاییم میگیم در به دست آوردن زیربنا یعنی مذهب مثلا چاره ای نیست جز ذاتیت، چاره ای نیست جز سلیقه ای بودن. این ادعای آی صدره. اساس دلیل ایشون یک کلمه است، حالا توضیحش هفته بعد، اینو من قبلن هم گفته بودم، خواهشم اینه دوستان حتما بخونن. اساس استدلال ایشون اینه، میگه گاهی از اوقات یه مجتهد که احکام رو استنباط میکنه، خوب دقت کنی، یه مجموعه از احکام به دست میاره، ولی چون در روش استنباطش دانه دانه استنباط کرده و خب به دنبال حجت گشته، اینو ثابت کرده، حجت گشته، اینو ثابت کرده، حجت، حالا که کنار هم میریزه نگاه میکنه تو این، بعد میدونید که ایشون روش به دست آوردن مذهب رو قبلا توضیح دادم، فقط قائل به روش غیر مستقیم از پایین به بالا، یعنی میگه ما از طریق استنباط احکام میخوایم مذهب رو به دست بیاریم. میگه حالا که به این احکام نگاه میکنه میبینه بین خودشون یک جامعه مشترکی ندارند که بتونه از طریق اون جامعه مشترک اون زیربنا رو به دست بیاره. مشکلی که خود آیه سعد باش مواجه بوده. میگه من در قسمت دوم اقتصادونا وقتی آمدم مذهب اقتصادی رو به دست بیارم بر اساس فتاوای خودم ضرورتا عمل نکردم، چون بعضی جاها فتوای من جواب نمیده. من رفتم فتوای مثلا علامه هلی رو برداشتم، فتوای شیخ طوسی رو برداشتم، فتوایی که خودم معتقدم این فتوا درست نیست. میگه ولی من اونو برداشتم. چرا؟ چون با اون فتوا میتونستم یه عنصری از مذهب اقتصادی رو به دست بیارم، در حالی که با فتوای خودم نمیتونستم. پس خب اینجا یک سوال جدی مطرح میشه که آقا تو که فتوای شیخ رو قبول نداری، یعنی معتقدی حکم خدا این نیست. ها چطوری بر اساس فتوای شیخ یه عنصر مذهب رو به دست میاری و میگی این جزء مذهب مثلا اقتصادی اسلامه؟ اینو چیکار میکنه؟ آقای صدر اینجا یه معجزه‌ای میکنه، میگه آقا درسته من به عنوان یک مجتهد این فتوا رو قبول ندارم، فتوای شیخ توسیری یا فتوای علامه حلی رو، اما چون همه ما ها مجتهدیم، ارزش فتوایی همه فتاوای ما با هم مساویه، ولو من به عنوان شخص مجتهد فتوای علامه حلی یا شیخ توسی رو تخطئه میکنم. اما اگر از یک نقطه بالاتری نگاه کنیم، فتوای منه، اونم فتوای شیخ توسی، این به همون اندازه فتواست که اون یکی فتواست، این به همون اندازه احتمال صدق و کذب داره که اونم احتمال صدق و کذب داره. میگه بنابراین همه اینا در اسلامی بودن مشترکن. پس من میتونم در استنباط مذهب اقتصادی به فتوای شیخ توسی یا علامه حلی مراجعه کنم. این ادعای آقای صدره، روی این ادعا تأمل کنید، عبارات ایشونو ببینید، بعد ببینید چقدر میشه اینو پذیرفت. ببینید این بحث که ایشون میکنه خیلی با بحثی که ما میکنیم زاویه دیدش تفاوت داره، ولی چون هیچ کس هیچ این بحث رو نکرده، تنها کسی که یه چیزی شبیه بحثای ما داشته ایشونه، و بحث ایشون هم با بحث ما تفاوت داره، یعنی دیدگاه ایشون، ما میخوایم اثبات کنیم که نظام یه امر عینی ذاتیه، یه امر عینیه که میشه اون رو استنباط کرد و اونجوری هم نیست که استنباطش سلیقه‌ای باشه، اما ایشون به عکس میخواد بگه نه خیر، این یه امریست که استنباطش سلیقه‌ایه ولو یه واقعیتی داره، اما استنباطش سلیقه‌ایه و چاره‌ای هم نداریم. خودش هم میگه هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره، میگه من اینو به عنوان کسی میگم که این میدان رو رفته و تجربه کرده، یعنی به عنوان آدمی که خودش درگیر این مسئله بوده میگه من اینو میگم. این قسمت رو ملاحظه کنید تو اقتصادنا، هفته آینده این تکه رو باز توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت.